بسم الله الرحمن الرحیم، اخباری را مطرح کردیم که در رابطه با الحکم علی الغائب، کسی که در محکمه حضور نداره، مثل این که آقای زید اومده میگه جناب قاضی آقای عمر به من 10 میلیون بدهکاره، الانم نیست، خدمت شما عرض کنم، یا ماشینم رو برداشته برده غایب هست، آیا الحکم علی الغایب جایز ام لا؟ بحث هایی قبلا گذشت، حداقل چند مورد از اخبار روشن شد که بله الحکم علی الغایب اشکالی نداره. یه موردشون زمانی که شخص ابلاغ بکنن که از شما شکایت هست، حضور در دادگاه نرسونی، نیاد به دادگاه، امتناع بکنه از حضور در دادگاه، ولو در شهر در دسترس هست نمیاد به دادگاه، میشه بله اگر مدعی بیینه ای داره بر اساس بیینش بر علیه غایب آقای حاکم شهر حکم صادر بکنه، یا آمده در دادگاه، هر به هر دوتاشون قول قرار گذاشتن داد در دادگاه که واقع مثلا 1 ماه دیگه فلان روز فلان ساعت هر دوتاتون، شما آقای مدعی شما آقای منکر، حضور به هم رسانید، ما هم بررسی های بیشتری بکنیم، حکم با بصیرت صادر بشه. مدعی با بینش اومده، آقای منکر تخلف کرده، اینجا هم روایاتی داشتیم که حکم صادر شدنش اشکالی نداره. بعضی ها اومدن گفتن اصلا روایات هم نباشه، ما میتونیم دلیل عقلی بیاریم که میشه بر غایب حکم صادر بکنیم. مثلا چطور؟ بگیم خب اگر آقای مدعی آمده بینه ما آورده، میگه از آقای زید من شکایت دارم، اینجا اگر ما بینوان این که آقای زید غایب هست حکم صادر نکنیم، یلزم و ضرر علی المدعی، آقای مدعی متضرر میشه و اسلام هم میفرماید لا ضرر و لا ضرار فی الدین، باید جلو ضرر یک مؤمن رو گرفت، پس بنابراین دلیل عقلی است ما چرا حکم صادر نکنیم. یه اینچنین دلیل عقلی به عنوان این که میشه بر علل غایب حکم صادر کرد، نوع فقها ها این دلیل رو نپذیرفتن، گفتن نه این یک استحسانات عقلی است، با استحسانات نمیشه شریعت رو اجرا کرد و پیاده کرد. عمده همون روایاتی بود که خوندیم که دلالت بر جواز و حکم بر غایب رو داشتن، و خصوصا دو مورد که عرض کردیم، اون کسی که امتناع میکنه از حضور در دادگاه، مورد دوم کسی که مسافر باشه، حالا مسافر مطلقا یا خارج از حد ترخص شرعی هست یا غیر خارج، امکان احضارش هست یا نیست، بعضی از روایات مطلق بود. منتها در خبر جمیل و محمد ابن مسلم خاطر شرفتون باشه، هر دوتا روایت رو خوندیم، این دوتا روایت یه قیدی داشتن، گفتن که بله ما بر علیه غایب حکم صادر میکنیم، ولیکن مثلا مدعی بینه آورده که آقای زید، خدمت شما عرض کنم این مال مال آقای زید بوده که آقای منکر اینو گرفته گذاشته خونهش رفته، بیینه هم داره آقای زید، اینا گفتن که ما بر اساس بیینه مدعی میتونیم حکم صادر بکنیم، ولی مال را نباید به مدعی تحویل بدیم، خصوصا اونجایی که آقای مدعی به اصطلاح ملی نباشه، یعنی ثروتمند نباشه، یه آدم فقیری هست، بینه آورده که این مال مال منه، زید غصب کرده و فلان اینها. خب بر اساس بینهش اگر مال را بدیم به آقای مدعی اینم برداره بخوره تصرف بکنه از بین ببره، هیچی هم نداره دیگه. اگر فردا آقای منکر برگشت و خودشم بیینه داره که آقا ایشون راست گفته، من این مال مال ایشون بود ولی من ازش خریدم، دوتا هم شاهد داره، یا ایشون راست گفته من به ایشون بدهکار بودم ولی دادم بهش، بیینم دارم. خب اگر سنانسه ادعای آقای مدعی را حاکم شر به پذیره، مالی که ادعا کرده به ایشون داده بشه، خصوصا اون موردی که فقیر باشه تصرف بکنه بخوره تمام بشه بره، آقای منکر برگشته دلیل داره که بله من بدهی داشتم دادم، یا این مال را کهشون گفته بله مال ایشون بود ولی من خریدم پولشم دادم، اینم دوتا شاهد دارم. خب ایشون هم خورده برده چکار کنه؟ حالا عملا آقای منکر دستش خالی میمونه. اینجا در این دوتا روایات داشتیم که اینجا باید کفلا و زامنهایی آقای مدعی بیاره به حاکم شهر به اصطلاح به عنوان کفیل و به عنوان زامن زامنش بشن، که اگر فردا آقای منکر اومد بیانیه داشت، بالاخره این کفیل ها و زامن ها زامن هستن، خصوصا اون بیانیه‌ای که شهادت داده، که بالاخره به آقای منکر باید پاسخگو باشن. این حرف خوبی بود، در این روایات استفاده میشه. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ با این بیان حکم بر غایب اشکالی نداره، منتها احتیاط این است که اگر مدعی ادعای میکنه بر علیه غایب، ما بخواهیم این مال را به آقای مدعی تحویل بدیم، اگر ثروتمند وضع مالی خوبی داره اب نداره تحویل بدیم، اگر منکر آمد اموال دیگری داره، منکر بیینه اقامه کرد، میگیم خب آقای مدعی پس معلوم شد که شما درست نبوده این ادعات فلان اینها، از اموال دیگرش میگیریم میدیم به آقای منکر. اگر نه ملی نبود، یعنی ثروتمند نبود، آدم فقیری بود، احتیاط این است که کفیلی و ضامنی بیاریم که اگر بعدن فنکش فکه مسئله خلاف بوده، بالاخره آقای منکر دستش خالی نباشه. اینجا یک روایتی هست که به طور مطلق میگه لا یحکم علی الغایب، به غایب بر علیه غایب نباید حکم صادر کرد. و اگر به این روایت بخواهیم پایبند باشیم، کلن آقای مدعی هر سی بیاد بره، حاکم شهر باید بگه آقا لا یحکم علی الغایب، تا طرف مقابل شما نیاد در این محکمه ما نمیتونیم حکم صادر کنیم، برو پیکارت وقت خودتو و ما را تلف. آیا این روایت رو ما، روایت در قرب الاسناد صفحه 66 و مرحوم حرعاملی هم در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 217 باب 26 حدیث 4، این روایت رو ما چیکار کنیم در برابر اون روایات؟ خیلی رک و روان میگه که لا یحکم علی الغایب، حاکم شهر حق نداره حکم بکنه علی الغایب، باید صبر کرد و غایب حضور پیدا بکنه. دو تا جواب داده شده به این روایت. یکی این که اولا این روایت مورد اعراض میشه گفت همه فقهای شیعه هست، وقتی اعراض شد دیگه عملا صحیح هم باشه سندش، طبق مبنای خیلی از فقها عملا ضعیف میشه، گرچه مرحوم آقای خویی این رو قبول نداره. اگر روایتی سندش درست باشه اعراض مشهور مشکل ایجاد نمی کنه، ولی خب بالاخره اعراض کردن اکثریت قاطع فقها، جمیع فقها. دوم این که خوشبختانه سند این روایت هیچ ارزشی نداره، نیازی به اعراض فقها هم نیست، چون در سند این روایت ابوالبختری وهب ابن وهب یکی از راویان روایت ایشون هست، در سند این روایت ابوالبختری وهب ابن وهب، در برخی از کتب رجالی ما هو کذابون، بسیار آدم دروغگو. از این روشنتر در برخی از رجال بیان فرمودن که ابوالبختری وهب ابن وهب اکذب البریه، دروغگوترین مخلوق خداست. پس بنابراین وقتی که این آقا در سند این روایت هست، پس بنابراین لا یحکم علی الغائب به طور کلی باید به این خط زد و کنار گذاشت. خب حکم علی الغائب پس جایز شد با اون احتیاطی که عرض کردم در روایت جمیل و محمد ابن مسلم، که اگر آقای مدعی به اصطلاح فقیر بود باید کفیل و ضامنی در کار باشه که اگر آقای غایب برگشت اقامه بینه کرد دستمون خالی نباشه و مشکل پیش نیاد. یه بحث دیگر خیلی بحث مختصری اینجا مونده اینو مطرح کنیم بحث کامل بشه، آیا جواز حکم علی الغائب مطلقا جایز هست ام از حق الناس و حق الله، یا نه مطلقا جایز نیست، یا نه قائل به تفصیل بشیم بگیم در حق الناس جایزه ولی در حق الله جایز نیست. برخی از فقها این تفصیل رو پذیرفتن، به نظر میاد تفصیل معقولی هست، برای اینکه در حق الله مثلا فلانی متهم به زنا هست حتی بینه هم شهادت میدهد و اینا، ولی خب فعلا غایب اون شخص، ما به عنوان حاکمی شد حکم شلاق صادر بکنیم یا اگر زنای محسن است رجمش رو صادر بکنیم، بعد هر وقت اون بنده خدا دستگیر شد ببرن شلاق یا رجمش بکنن، این در حالی که شما یه تمیل که ایشون در بتونه دفاع بکنه بگه اصلا من نمیدونستم، فکر کردم این زن خود من هست، بالاخره دلیلی بیاره. این است که حداقل اینجا شبهه به وجود میاد، تدرع الحدود فی الشبهات، خصوصا در حق الناس، مثل حدود زنا و لواط و نمیدونم صحب و مصاحبه و اینا، اینا حق الناس هست. یا قطعیت سارق، قطعیت از حق الناس، اما در حق الناس در اینا قطعیت از حق اللهه، اما در حق الناس چرا؟ چون حق الناسه، سعی بکنیم که اگر بینه ای چیزی باشه حکم بر علیه غایب صادر بشه. این تفصیل به نظر میاد تفصیل معقولی است، بگیم در حق الله حکم علی الغایب نشود ولی در حق الناس حکم بشود، تفصیل معقولی هست. و برای اینکه در حق الناس نوعاً در حق الله قول به تخفیف مستحسنه، در حق الله قول به اینکه به طرف تخفیف داده بشه مستحسن هست، اما در حق الناس نه، از کیسه خلیفه نمیشه بخش. مرحوم محقق در شرایع رحمت الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 73 ایشون میفرماید نه من تردید دارم در این تفصیل، اگر شما دلیل دارید بر اساس دلیل میخواهید حکم بر غایب صادر کنید و به دلیل عمل کنید، بینه ای دارید دلیل دارید دیگه، حق الناس حق الله در هر دو، دلیل ندارید که نه، معنا نداره شما در یکی بگید جاری بشه در یکی جاری نشه، تردید دارم من. ایشون یعنی نفی صریح نمی کنه، رحمت الله تعالی علیه بالاخره علماء سلف ما رضوان الله علیهم اجمعین با احتیاط حرف می زدن. ولی به بیان مرحوم محقق، خصوصا به این حرفیشون، بالاخره شما دلیل هست که علت صدور حکمه. اگر علت مقبوله، حق الناس حق الله، در هر دو مقبوله. اگر مقبول نیست این علت، تفکیک بین حق الناس و حق الله منطقی نیست. ایشون ولذا میگه من تردید دارم اساسا در این انفکاک حق الناس و حق الله. در حق الناس بگید حکم صادر نشه، در حق الله، اما در حق الناس حکم صادر بشه. ایشون میگه این تفکیک، این انفکاک رو من نمیتونم بپذیرم، تردید دارم. ولی به ایشون جواب داده شده، به نظر میاد که تردید مرحوم محقق در شرایع تردید منطقی نیست. اینکه شما میفرماید علت اگر هست معلول باید باشه، چرا در مقام اثبات ممکنه علت نسبت به یکی انعطاف پذیر باشه، نسبت به یکی انعطاف پذیر نباشه. در مسئله حق الناس، بله حق الناس، باید تلاش بکنیم در حد ممکن حق حقوق بندگان خدا را به عنوان حاکم شرع احیا کنیم، حق ضایع نشه. اما در رابطه با حق الله نه، خداوند تخفیف میده. ولذا داریم، مواردی داریم که تفکیک شده بین حق الناس و حق الله، مثل مسئله سرقت. سرقت میدونید دیگه دو تا حیثیت داره، حیثیت حق اللهی داره، مسئله قطعیت، حیثیت حق الناسی داره. خب سارق مال زید را دزدیده، باید بگیریم بدیم. اگر ما بیینه داشته باشیم یا دو بار شخص اقرار بکنه به سرقت، هر دوتا ثابت میشه، هم قطعیت هم گرفتن پول مردم از آقای سارق و تحویل دادن به صاحب مال. ولی اگر آقای سارق یک بار اقرار بکنه، همون مرحوم محقق اینجا میخواید چیکار کنید؟ اینجا تقریبا همه قبول کردن یک بار اگر اقرار بکنه حق الناس ثابت میشه، ولی حق الله ثابت نمیشه. خب اینجا چی میفرمایید پس؟ اینجا چرا نمیفرمایید که علت اگر هست هر دو حکم باشه، نیست هیچ کدوم از دو حکم نباشه؟ اینجا تقریبا همه قبول کردن، خود شما هم پذیرفتید اگر یک بار سارق بیاد اعتراف بکنه من بودم که فرشهای زید را سرقت کردم و بردم و فروختم، یک بار اعتراف کافی است. گوششو میگیره حاکم شر، میگه باید بیاری تحویل بدی، پس بدی، یا باید بری زندان مگر اینکه صاحب فرش بیاد رضایت بده. اینو ثابت. اما قطعیت هیچ کس نگفته، با یک بار اعتراف قطعیت ثابت نمیشه. پس میبینیم در مقام اثبات بین حق الناس و حق الله تفکیک قائل شدن، انفکاک ایجاد شده بین دوتا حکم. چون عملا حکم الله به نوعی تخفیف برداره، واقعش هم همینه. بالاخره کسی مثلا یه عمل شنیع مرتکب شده، 100 ضرب شلاق داره یا 80 ضرب شلاق، مثلا دو نفر آدم اومده شهادت داده که زید شرب خمر کرده بود و مست کرده بود و اینا، شلاق داره این، ولی خب شلاق خوردن اون حق الناس نیست، حق اللهه، حق اللهه. این است که اگر این زده نشه بعدشون توبه بکنه مشکلی پیش نمیاد. اما در مسئله سرقت ایشون بعد ولو توبه هم بکنه، اگر مال کسی است به سرقت رفته، توبه ایشون مال مردم رو احیا نمی کنه. ولذا اگر بیینه داشتیم یا دوبار اقرار بکنه، هم حق الله ثابت میشه، هم حق الله ثابت میشه، هم قطعیت، البته با شرایطی که قطعیت نزدیک 20 تا شرط داره، قطعیت به این چیز سادگی نیست. اما در هر صورت اگر این دوتا باشه، یعنی بیینه باشه یا دوبار اقرار و اعتراف باشه از طرف سارق، حق الناس حق الله هر دوتا ثابت میشه. اما در اعتراف مرتن واحدتن تقریبا همه پذیرفتن، مسئله حق الناسی ثابت میشه ولی حق اللهی ثابت نمیشه. پس بنابراین شما مرحوم محقق صاحب شرایع خیلی حساسیتشون ندید که من تردید دارم، اگر جاری است در هر دو، جاری نیست در هیچ کدام، این درست نیست. خب این بحث هم تمام شد. یه جهت دیگر بحث شروع میشه که این قاعده موارد تخصیصی داره. شروع بکنیم، فکر میکنم یه طول میکشه، انشالله باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. من عذرخواهی میکنم از دوستان عزیز که این یک هفته را من یه مختصری سرماخوردگی داشتم، نگران شدم، گفتم نکنه کرونا پشیمان شده از دست ما دوباره برگشته، یه دفعه خدا نکرده سرایتی نباشه. خب الحمدلله فعلا سالم هستیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد به تمام کنیم.